آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام و 72 تن از یاران با وفاشون رو خدمت همه شما هموطنان گرامی و ارجمند تسلیت عرض میکنم. ساعت 8:30 دقیقه صبح هست و در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو. از سکوت تا بایکوت عنوان برنامه بعدی است که به اتفاق شما هموطنان عزیز این برنامه رو میشنویم.
مروری بر شگفت‌های رسانه‌های نظام سلطه در بازتاب نهضت عاشورا. از سکوت تا بایکوت.
خبر راجع به تاساد از اون شروع کنیم.
گلمالی یکی از مراسمیه که در ایام عزاداری توی بعضی از شهرها برگزار میشه. معمولا اجرای مراسم عزاداری توی این ایام امکان هیچ گونه فعالیت دیگه‌ای رو به شهروندان نمیده.
تحلیلی بر بازتاب آیین‌های سوگواری محرم در رسانه‌های غربی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو. با برنامه از سکوت تا بایکوت، من محمد مهدی مومنی ها در خدمت شما بزرگواران هستم. موضوع برنامه هم همچون روزهای گذشته در حوزه شبهات و شگردهای رسانه‌ای نظام سلطه در ماه محرم هستش. مهمانان بزرگوار برنامه امروز ما حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر سید مجتبی اکرمی استاد حوزه و دانشگاه و جناب آقای عبدالله چینیچیان کارشناس پاسخگویی به شبهات و پژوهشگر هستند که در خدمت این بزرگواران هستیم.
از شهادت امام حسین بیش از 1400 سال می‌گذرد، اما این حادثه نه تنها فراموش نمی‌شود بلکه روز به روز به محبان و شیفتگان آن حضرت اضافه می‌شود که این ابعاد عمیق و جایگاه بلند نهضت عاشورا را بیان می‌کند. ماندگاری نهضت عاشورا و اوج تأثیر گذاری آن باعث شد از همان روزهای نخست دشمن در صدد تحریف این واقعه عظیم برآید. در این بین رسانه‌های منتسب به استکبار با هراس از کارکردها و اثر بخشی نهضت عاشورا در صدد حذف و یا انحراف این نهضت برآمدند. به طور کلی شگردهای رسانه‌ای علیه نهضت سید و شهدا به لحاظ پیچیدگی در دو سطح نسبتاً ساده و پیچیده قابل طبقه بندی است که در سطح اول به صورت مستقیم و در سطح دوم به صورت غیر مستقیم به ضدیت با حماسه عاشورا و فرهنگ عاشورایی می‌پردازیم. در برنامه امروز به بررسی اهمیت نهضت عاشورا و علل شایع سازی رسانه‌های بیگانه و حجم گستردگی آنها به این رویداد مهم می‌پردازیم. همراه ما باشید.
خب مهمانان محترم، سلام علیکی با شنوندگان ما داشته باشن تا انشالله ادامه برنامه رو در خدمتشون باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو از اینکه توفیق شد تا در این ایام عزیز در خدمت عزیزان باشم. خدای متعال رو بر این توفیق سپاسگزارم.
متشکرم از شما و جناب چینیچی ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به شنوندگان رادیو گفتگو عرض سلام دارم و خدا رو شکر میکنم توفیق شد در خدمت باشم.
خب متشکرم از شما. خب سوالاتم رو با جناب آقای اکرمی شروع میکنیم. با توجه به شبهاتی که به خصوص در سالهای اخیر در فضای مجازی و در رسانه های تصویری دنیا میبینیم، ما میخواستیم که حضرت عالی در خصوص بحث عزاداری و این که اصلا عزاداری چه چیزی هست و به چه گونه ما باید عزاداری کنیم برای شنوندگان ما مطالبتون رو بفرمایید.
قبل از این که راجع به مسئله عزاداری مطالب خودمون رو عرض بکنیم، من مایل هستم راجع به این که انسان چگونه موجودی است یه مقدمه کوتاهی رو عرض بکنم. بر اساس اونچه که در عالم علم و در عالم بشریت مورد توجه دانشمندان علوم مختلف قرار گرفته، انسان رو در کنار سایر موجودات، در کنار سایر مخلوقات و هستی مورد توجه و شناسایی خودشون قرار میدن. بر اساس آنچه که تا به حال به دست آمده، انسان پیچیده ترین موجود این عالم و چند بعدی ترین و چند وجهی ترین موجود این عالم هست. شاید برای دانشمندان علوم شناختی و رشته های مختلفی که به هوش مصنوعی، رشته روبوتیک، دانشمندان مغز و اعصاب مربوط میشه، اونها انسان رو از ناحیه رشته تخصصی خودشون مورد مطالعه قرار میدن و تونستند بخشی از توانایی های انسان رو شبیه سازی بکنند. موجوداتی که الان در خدمت ما هستند در دستگاه های مختلف، توانایی محاسبه ما رو به عنوان مثال تونستند شبیه سازی بکنند و الان محاسبات پیچیده تر با سرعت بیشتر رو اون دستگاه ها دارن انجام میدن. اما انسان فقط یک موجود محاسبه گر نیست. انسان جنبه هایی داره که تا به حال عالم علم نتوانسته اون رو شبیه سازی کنه، مثل جنبه عاطفی انسان، جنبه‌ای که بر اساس اون انسان ها به همدیگر مهر میورزند، به همدیگر علاقه مند میشن، نسبت به یک موضوعی از توانایی های خودشون استفاده میکنند و واکنش یا کنش های مختلفی رو بروز میدند. از طرف دیگر انسان موجودی مدبر است، تدبیر کننده است، تصمیم گیرنده است، اراده کننده است. با اراده خودش در نتیجه عوامل مختلفی انسان تصمیم میگیره یه کاری رو انجام بدهد یا یه کاری رو انجام ندهد. بر این اساس وقتی ما میخواییم راجع به انسان و ویژگی های شخصی او یا ویژگی های اجتماعی او سخن بگیم، باید به همه این جنبه ها توجه بکنیم. از جمله یکی از ویژگی های مهم ما انسان ها در روابط عاطفیمون واکنش نشان دادن به دست آوردن ها و از دست دادن هاست. ما وقتی در عالم نعمتی رو به دست میاریم، خدای متعال به ما توجه میکنه و نعمتی رو در اختیار ما به امانت میگذاره، ما واکنش نشان میدیم، خوشحال میشیم از اینکه مورد توجه خدای متعال قرار گرفتیم و نعمتی در اختیار ما قرار گرفته. مثلا وقتی ما ازدواج میکنیم، همسری به امانت در کنار ما قرار میگیره، انتخاب میکنیم، او به انتخاب ما پاسخ میگه و ما مورد انتخاب همدیگه هستیم، این رو سپاسگزاری میکنیم. این یک نعمته، یک امانته، این یک کنش یا واکنش ما رو در پی داره، یک علاقه قلبی که در پی این علاقه قلبی انسان رفتارهایی از خودش نشون میده، ابراز محبت میکنه، ابراز علاقه میکنه و از این قبیل روابطی که بین برادر و خواهر، روابطی که بین پدر و مادر و فرزندان برقراره و روابطی که بین دوستان و آشنایان. و اساساً من تصور میکنم که همه شنوندگان ما تأیید بکنند، اگر ما روابط عاطفی رو از جامعه انسانی بخوایم کسر بکنیم، جدا بکنیم، یه جامعه ماشینی بسیار سرد باقی خواهد موند که فکر نمی کنم دیگه اونجا جایی برای زندگی باشه. اساسا دیگه زندگی، زندگی انسانی نیست. عزاداری یکی از مهمترین اتفاقات در رابطه ما انسان‌ها با همدیگر هست. وقتی ما انسانی رو از دست می‌دهیم، عزیزی که برای ما وجود او مهم است، عزیزی که ما با او رابطه عاطفی داریم، پدر ما، مادر ما، همسر ما، خواهر و برادر ما یا یکی از دوستان نزدیک ما، خب طبیعتاً این برای ما سخته که تصور کنیم دیگه از این به بعد زندگی او در کنار ما و همراه ما نخواهد بود. اولین واکنش انسان در این گونه حوادث گریستن، گریه کردن، یکی از رفتارهای انسان هست که به انسانیت او مربوطه. البته نمونه های معدودی از گریستن حیوانات هم مشاهده شده، اما به عنوان یک رفتار انسانی واکنش مهمی که سایر واکنش‌های ما رو تنظیم می‌کنه گریستن در جایی که به انسان دچار حادثه سختی میشه، دچار یک مشکلی میشه، انسان از خودش این واکنش رو نشان میده. خب در این مصیبت ما با گریستن خودمون رو تنظیم می‌کنیم و این رفتاریه که حتی انسان‌های بزرگ دنیا، شخصیت‌هایی که عقل اونها، فکر اونها، علم اونها بسیار بالا بوده هم این رفتار رو از خودشون نشان دادن و در یک حادثه مصیبت گریستند. بنابراین یک واکنش کاملا طبیعی است و از انسان انتظار می رود. اما یه معنای کلمه عزا داره در لغت عربی. کلمه عزا به معنای خوب صبر کردنه، یعنی وقتی ما عزاداری می کنیم اون رفتاری که شایسته یک انسان مؤمن است از خودمون نشون میدیم. هر کسی توی یه فرهنگی در عزاداری داره یه رفتاری نشون میده، در مصیبت داره رفتاری نشون میده، اما ما در فرهنگ دینی خودمون در مصیبت میگیم باید انسان رفتار مناسب در برابر این حادثه که قضا یا قدر الهی بوده یا مقدر الهی بوده یا به قضای الهی این اتفاق افتاده است، باید انسان واکنش مناسب نشان بدهد که نشان دهنده ایمان او باشه. عزاداری این ویژگی رو داره، یعنی خوب صبر کردن، یعنی اینکه ما یه رفتاری از خودمون نشون بدیم که صبر کردن ما رو در برابر این حادثه نشان میدهد. همدردی کردن با صاحب عزا از طرف دیگران یه نوع عزاداریه. وقتی میان در حادثه کنار صاحب عزا قرار میگیرن، به او تسلیت میگن، با او همدردی میکنند، به او رسیدگی میکنند، احوال او رو میپرسند، این هم یه نوع عزاداریه. ما در مورد عزاداری این معنا رو اگر در نظر بگیریم متوجه میشیم که این اتفاق یک اتفاقی است که از یک انسان سالم به لحاظ روحی روانی انتظار میره و البته عزاداری بر سید الشهدا خودش باز یک باب جدیدی است، یک مسئله جدیدی است که انشاءالله من در فرصت دیگه به اون خواهم پرداخت.
بسیار سپاسگزارم. جناب آقای چینیچیان، صحبت‌های جناب آقای دکتر اکرمی رو در خصوص بحث عزاداری شنیدیم. سوالی که از محضر شما دارم اینه که نقش و تکنیک رسانه‌ها و شبکه‌های خارجی در ایجاد و ترویج شبهات علیه عاشورا و عزاداری امام حسین چی هستش؟
بله، عرض کنم خدمتتون که اولا ما وقتی میگیم شبکه خارجی، الزاماً این نیست که به زبان خارجی سخن بگه یا در خارج کشور پخشه. خب چون اینا حتما بازوهای اجرایی داخلی دارن که با زبان فارسی با مردم ما صحبت بکنن. همونجوری که میدونید شاید قریب به 40,000 شبکه اینترنتی، وبلاگ و به زبان فارسی علیه اسلام کلن، تشیع خاص، ایران بالاخص و انقلاب دارن زاده تبلیغ میکنن، هم زبان فارسی. پس وقتی ما میگیم شبکه خارجی مجموع اینا رو میگیم، یعنی سیستم فرماندهی که در خارج کشوره و عملیات که در یا در داخله یا از رو آنتن نسبت به داخل انجام میگیره. خب کار اینها مشخصه، به قول مقام معظم رهبری کار دشمن دشمنیست. خب اما ما باید تاکتیکا اینا رو بشناسیم. خب اینا از چه شیوهایی وارد میشن؟ به عنوان مثال در رابطه حالا موضوع خاص کربلا و عاشورا، اینا روی 5-6 محور میشه کار میکنه. حالا موضوعات متفاوت میشه اما محورها یکی از این محورهای اصلی اینه که هدف رو زیر سوال ببرن، برای اینکه حرکتها به لحاظ فیزیکی گاه خیلی شبیه هم است. بالاخره دو طرف دعوا هر دو دارن میجنگن، یه عده یجاهدون فی سبیل الله، یه عده جادنا فی سبیل طاغوت، هر دو می جنگن. اونی که یکی رو حق میکنه یکی رو باطل، اون هدف این هاست. خب آقا امام حسین علیه السلام قبلا این هدف رو به صورت مکتوب خدمت برادرشون دادن، بعدم تا یه سفر بارها و بارها تصریح کردن که من برای چی حرکت کردم، برای کشور گشایی نبوده، برای تفریح نبوده، برای ظلم نبوده، برای هیچ کدوم اینا نیست، من اومدم رفت نهی از منکر بکنم، امت جدم رو نجات بدم. خب این مسئله اول. استراتژی دوم اینه که نسبت به فجایع رخ داده ایجاد شک و شبهه کنه. تو تمام مصیبت ها همینطوره. 4 سند تاریخی که واقعا هم سندیت نداره، من همینجا خدمت شنونده ها میگم، اونایی که با شبکه ها سر کار دارن، اینکه متنی رو بخونن زیرش نوشته باشه بهارالانوار، دلیل نیست که واقعا تو بهارالانوار این اومده و باشد. اونا میدونن کسی رجوع نمیکنه، زیرش این سندها رو میزنن. خب بعد میان تشکیک میکنن در اصل اون فجایعی که رخ داده. تاکتیک سومشون اینه که میان بسیاری از این فجایع رو دروغ میخونن و یا توجیه میکنن. نه، اگر این اینجوری بود به خاطر اون، وگرنه اصلش که اینجوری نیست، اصلش چیزه. این تاکتیک سوم. تاکتیک چهارم اینه که اگه هیچ کدوم این کارو نتونن بکنن، که این البته از وقتی دیگه پست مدرنیسم اومده بیشتر رواج پیدا کرده، کل تاریخ رو میگن اعتبار ندار. برای ما دانشجوها میزنن که آقا استاد تاریخ میگه کل تاریخ اعتبار ندار، اینا همش نقله. کی گفته اصلا هستن چنین چیزی؟ یعنی در واقع انسان نمیتونه حتی از مثلا یه قرن قبل خودش هم مطلع باشه، اینا میگن اعتبار نداره. تا اعتبار کل تاریخ رو زیر سوال. از اینا که بگذریم، میان حالا میخوان توی مردمی که حسینی هستند، عزادار هستند کار بکنن. یکی از راه‌های اینا تهییج احساسات. خب احساسات در مقابل عواطف. اصلا اینجا بحث معرفت و شناخت و اینا نیست. مثلا پر شده شد، این همه هزینه‌ای که میکنن برای عزاداری، چرا برای گرسنه‌ها نمیکنن؟ یعنی دقیقاً یک جهانبینی، به قول من میگن جهانبینی فقط مادی و توحیدی و نمیدونم اینها نیست، اون جهانبینی شکمی هم داره. اینا همه چیز رو از زاویه شکم گرسنه و شکم سیر میخوان ببینن و به مردم اینجور معرفی. حالا مغز مردم هم خالی بشه برای اینا مهم نیست که هیچی، اصلا دوست دارن انگیزه مردم، قلب مردم، نه معدهشون خالی نشه.
بسیار سپاسگزارم، مطالب بسیار ارزشمندی رو مطرح کردید، به خصوص در حوزه فضای مجازی و شبکه ها. خب جناب آقای دکتر اکرمی، یکی از موضوعاتی که در به خصوص ماهای منتهی به ماه محرم بسیار مطرح میشه این که اصلا چرا ما باید عزای امام حسین رو برپا کنیم، و مطلب دیگه این که واقعا بحث گریه بر امام حسین که خب این همه در به هر حال برای ما تأکید شده و به ما گفتن که برخ ثواب زیادی داره، یکی از موضوعاتی که همیشه مورد شبهه بوده هم بحث برپایی مراسم عزاداری بر امام حسین و همین که طور بحث گریه بر امام حسینه. می‌خواستم در این خصوص هم شما مطالبتون رو بفرمایید.
بله، در خصوص عزاداری بر امام حسین، من عرض کردم انسانی که دچار مصیبت می‌شود، گریستن اولین واکنش طبیعی و عاطفی اوست و حق اوست. ما برای هر کدام از عزیزانمون وقتی از دنیا میرند، وقتی مراسم برگزار میکنیم، در تشییع جنازه او شرکت میکنیم، در هنگام دفن او، در هنگام مجلس تذکر و ختم او، واکنش ما این هست که ضمن اینکه قرآن میخوانیم، فاتحه برای آمرزش روح او میخوانیم، میگریم به خاطر اینکه او را از دست داده ایم. بعد از مدتی هم باز به عنایت الهی این غم و غصه کم میشه، فاصله میفته، و حالا قفلتی که بعضی وقتها ما باید از اون دور باشیم، آگاه باشیم، هوشیار باشیم، نعمت میشه برای ما و ما این درد و داغ رو فراموش میکنیم و به زندگی عادی خودمون ادامه میدیم. خب بعد از اینکه به سالگرد رسیدیم یا سالگردهای بعد، یاد بودی از جهت اینکه ما به یاد ایشون هستیم برگزار میکنیم، ولی دیگه اون حالت گریه و اینها دیگه برقرار نیست. اما نسبت به انسانهای بزرگ این مسئله تفاوت میکنه. یعنی ما یه وقتی داریم میگریم که عزیزی رو از دست داده ایم به لحاظ عاطفی، یه وقتی میگریم نعمتی که میتواند به ما نفع برساند رو از دست دادیم، عالمی که علم او برای جامعه راهگشاست رو از دست دادیم. وقتی ما حرف از دست دادن امام میزنیم، امام در بیان امام رضا علیه السلام، امام الوالد و شفیق، الاخ و شقیق، الام البر بالولد الصغیر. امام پدر مهربانه، برادر همراز و همراه است، مادری که تمام امور زندگی خودش رو با نوزاد شیرخواره خودش هماهنگ و تنظیم میکند است. این جایگاه امامه. خب یک چنین انسانی، یک چنین رهبری و راهنمایی خیلی ارزشمنده و وقتی ما از نعمت او محروم میشیم طبیعتاً واکنش ما نسبت به اون بیش از انسانهای دیگر است. در مورد عزای بر امام حسین علیه السلام باز مطلب از این هم یک قدم فراتر و یک پله بالاتر است. ما امام حسین علیه السلام رو در عزاداری هم برای مصیبتش میگریم، چون واقعاً مصیبت او مصیبت بزرگی است، مصیبتاً ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض. این مصیبت نه تنها در عالم اسلام بلکه در تمام زمینها و آسمانها برای تمام موجودات زمین و تمام موجودات ملکوت خدا مصیبت بزرگی بوده. به قول اون نویسنده مسیحی در کتاب سه شهید، ایشون از سه شهید در تاریخ نام میبرد، از سقراط و مسیح و حسین علیهم السلام، و میگوید اگر کسی به من بگوید در بین این ستا چه کسی مظلوم تر و غریبانه تر است، میگویم حسین علیه السلام. سند مظلومیت و قربت او هم شهادت فرزند خردسال شش ماهه اوست. خب این مصیبت مصیبت بزرگی است، پس گریستن بر او واکنش طبیعی انسان است. اما ما فقط بر امام حسین نمی گریم، بلکه در مصیبت او ما خود را می سازیم. در گرامی داشته او ما علم خودمون رو، معرفت خودمون رو افزایش میدیم، آگاهی خودمون رو افزایش میدیم. صفات انسانی مثل حق طلبی، حق طلبی یه صفت برای همه جوامع انسانی. تو هر جامعه انسانی شما بگید من دلم میخواد جامعه آینده، نسل آینده جوری بار بیاد که حق طلب باشه، عدالت طلب باشه، از شما استقبال میکنن، میگن این الگوهای خودتون رو به ما ارائه کنید، ما هم دوست داریم نسلهای آیندهمون حق طلب و عدالت طلب باشن. ما در بزرگ داشته حادثه عاشورا و عزاداری بر سید الشهدا علیه السلام عدالت طلبی رو در وجود خودمون زنده میکنیم، زنده میشویم. پس در یک جمله خلاصه، ما در عزاداری امام حسین علیه السلام زندگی درست رو می آموزیم و زنده می شویم. به فرمایش قرآن در سوره انفال آیه 24، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جواب دعوت خدا و پیغمبر رو بدید وقتی که شما رو دعوت میکنن به چیزی که شما را زنده میکند. ما در عزاداری سید الشهدا نه فقط شیعیان رو، نه فقط مسلمانان رو، بلکه همه مردم عالم رو دعوت میکنیم به عزاداری امام حسین علیه السلام تا زنده بشوند. این زندگی، این حیات متفاوت از اون حیات عادیه که همه موجودات، گیاهان، حیوانات اینها دارند. این یه حیات طیبه است که حالا اگر در بخش های دیگه وقت شد من به اون خواهم پرداخت.
بسیار سپاسگزارم از جناب آقای دکتر اکرمی و جناب آقای چینیچیان. خب سوال بعدی رو از خدمت جناب آقای چینیچیان مجدد میپرسم که خب شما در خصوص تکنیک های دشمن در حوزه ماه محرم فرمودید و همچنین برای فعالیت هایی که اینها انجام میدن برای تحت الشعاع قرار دادن اصل فلسفه عاشورا، من حالا میخوام وارد بحث مصداقی بشم. به نظر شما تبلیغات گسترده‌ای که الان بر علیه مدعی‌ها و سخنرانان مجالس صورت میپذیره و اذهان عمومی رو با اون به هر حال به نوعی به بدبینی میکشونن، به نظر شما هدف دشمن از این گونه رفتارها چیه؟ و خدمتتون عرض کنم که اگه بخوایم به صورت عمیقی تر به این مسئله بپردازیم، به نظر شما اگر به هر حال ایرادی هم هستش، ما چه رفتار و چه اقداماتی باید انجام بدیم که به قولی بهانه دست دشمن ندیم؟
جناب استاد اکرمی یه جمله اول بحث گفتن بسیار قشنگ بود، متین بود، و ما باید این همه چیز بست بدیم. اینه که اول بریم خودمون رو بشناسیم، آدمیزاد رو بشناسیم، انسان را بشناسیم. خب انسان متشکل از عقل و قلبشه، با عقل میشناسه، با قلب فهم میکنه، محبت یا بغض پیدا میکنه، به نسبت اون جهتگیری میکنه، نه به نسبت شناختش. ابلیس هم خدا رو میشناخت اما جهتش متفاوت شد. سامری یا بلعم با او هر دو از بزرگان امت حضرت موسی علیه السلام بودن اما کفر ورزیدن. خب انسان با عقلش میشناسه. حالا اینو بیای توی هیئت ها، چه تو مساجد باشه چه توی به قول قدیمی ها تکایا، ببینید چه جوری پیاده میشه. سخنران بخش عقل رو بر عهده داره، یعنی شناخت و اندیشه میده به عزاداران. مداح بخش قلب و عاطفه رو بر عهده داره، مداحی میکنه، حماسه سرایی میکنه، روزه میخونه و دلها رو میبره. پس در یه همچین مجلسی انسان کاملا کشیده میشه به طرف اون هدف، حالا هدف در عزاداری تقرب به ابا عبدالله حسین علیه السلام. خب حالا اگر بخوان گرایش مردم به اهل بیت یا سید شهدا علیه السلام رو از بین ببرن، خب چه قشری باید بکوبن؟ امام حسین که نمیتونن بکوبن. خب باید اون قشری که عقل رو هدف قرار میده و اون قشری که قلب رو هدف قرار میده، یعنی سخنران و مداح، این دوتا رو شما بردارید از هیئت و از عزاداری ها، خب دیگه چی باقی میمونه؟ خب مداحی رو اگر بردارید، چیزی که باقی میمونه مثل کلاس درس ها؟ کلاس درس یه استادی اومده مطالبی رو داره ارائه میده. اگر بیایید سخنرانی رو بردارید، چیزی که باقی میمونه یک شور بیشعوره. اینا اومدن جفتش رو هدف قرار دادن. خب شما آیا تا حالا دیدید یک سخنران رو بابت متن سخنرانیش هدف ضد تبلیغ قرار بدن؟ بگن آقا این حرفی که زد خطاست به این دلایل. غیر ممکن. معمولا با جف سازیه، با انگه. حالا ممکن دو نمونه هم برن تو هر کجایی پیدا بکنن. بالاخره من که 85 میلیمیتر اشکال نداره دونه اونم مشکل داشته باشه. خب مداها، اون که راجع مدایی نمیتونه ایراد بگیره، میگه پول گرفته مثلا. خیلی آقا پول میگیرن، حالا خوب کاری میکنن بد کاری میکنن، یکی بگه حالا بگیرن مثلا، مشکل شما چی؟ و من پولشو شما میدی. ببینید معمولا نفیشون توی بایکوت کردنه، توی ضد تبلیغه. خب پس این دوتا رو باید بکوبن. اینا دوتا محوری هستند که مردم دور این محور جمع میشن، نهضت رو از کربلا تا امروز تداوم میبخشن. به خاطر همینه شما در حجمه ضد تبلیغ توی رسانه ها، شبکه ها، اینترنت علیه نهضت عاشورا میبینید که فقط بحث شبه افکنی راجب تاریخ عاشورا نیست، بلکه بلنگوهای این نهضت، سخنران و مداح، کسانی که عقل مردم رو مخاطب دارن و کسانی که قلب مردم رو مخاطب دارن، به اینها حمله میکنن، به اینا. ولی من یه چیزی رو اینجا اضافه بکنم، واقعا چرا به رغم این همه ضد تبلیغ هر سال عزاداری ها با شکوتر میشه؟ خیلی ضد تبلیغه، کم نیست واقعا. چرا اینجوری میشه؟ عوامل زیاد داره، دو تا عاملش اینه: یک، ضد تبلیغا خیلی بی محتوا و سخیفه، این عامل اولشه. عامل دوم اینه که اینها چون تو موضع باطل قرار گرفتن، همه مقابل اینها دو برابر موضع میگیرن.
متشکرم از شما. خب شنوندگان محترم رادیو گفتگو، شماره پیامکی 301035 پل ارتباطی ما با شما بزرگواران هستش. خب سوال بعدی رو خدمت جناب دکتر اکرمی هستیم. با توجه به اینکه خب حضرت عالی سالها در اروپا رایزن فرهنگی بودید، یه می‌خواستم در خصوص عزاداری مردم اروپا، یعنی حالا شیعیان اروپا، برای ما توضیحاتی بفرمایید و همچنین اینکه شبهاتی که در اروپا مطرح میشه در حوزه امام حسین معمولاً از چه جنسی هستش و در مقام پاسخگویی آیا شما خودتون اقداماتی داشتید یا خیر؟
اون چه که در اروپا اتفاق داره میفته، در جوامع اسلامی که معمولا در کشورهای اروپایی به عنوان اقلیت وجود دارند، ما یک اقلیت مسلمان داریم که در بعضی از کشورهای اروپایی اقلیت بسیار مهمی هستند، در برخی از کشورهای دیگر اقلیت کم جمعیتی هستند اما به هر حال مؤثر هستند و در استفاده از آزادی هایی که احیانا برای انجام مناسک دینی و مذهبی خودشون دارن مورد توجه حکومت‌ها هستند. با این نگاه می‌شود مسلمان‌ها رو به دو دسته مهم در اروپا تقسیم کرد. خب در وهله اول شیعیان که برادران و خواهران مؤمن ما هستند، از کشورهای مختلف، ایران، ترکیه، لبنان، افغانستان، عراق، پاکستان، هند، اینها به هر دلیلی یا برای ادامه کار یا برای ادامه تحصیل در اروپا دارن زندگی میکنند. خب برپا کردن خیمه عزای سید الشهدا علیه السلام یکی از چیزهایی است که همه ما به اصطلاح میگیم ما مهر و محبت حسین با شیر از مادر گرفتیم. این مختص به ما نیست، مختص به همه شیعیان است. اینا علاقمند هستن به محض آغاز محرم برپا کنند. اگر جای